برای محبت علی، برای محبت علی، جانم علی، جانم علی، جانم
ما توی بخش پایانی با جناب جسورستان و المسلمین سید حسین صادقی هستیم، سید بزرگواری که امشب خیلی زیبا و معنوی ما رو در خونه امیرالمومنین بردن، ما رو در خونه امام حسین بردن و بخش پایانی صحبتاشون رو بشنویم.
بله خیلی زیبا فرمودید. من اتفاقا این برنامه‌ای که فرمودید دیدم، جالب بود نشانه ها. و آقای حبیبی عزیز، به خلاصه این که به حساب امیرالمومنین گذاشتن جواب میدن، چیزی تو دستگاه اهل بیت گم نمیشه، همه چی سر جای خودشه. من اجازه میدید آخرین نکتم یه داستانی باشه، و اون شخصی که عرض کردم زندگیش رو خیلی زیر و رو شد، یعنی بعد از اون رؤیای صادقه
درست
دید که امیرالمومنین به امام حسین فرمود درستش کن، و درست شد. به حساب امیرالمومنین گذاشتن کسی ضرر نمیکنه. این نکته رو بذارید از علامه امینی بگم، رحمت الله علیه. علامه امینی که عمرش رو گذاشت نوکری امیرالمومنین کرد، القدیر نوشت، 25 سال قلم زد برای امیرالمومنین. دوست داشتم این جمله پایان بخش باشه. ما نوکرا، انشالله اگه ما هم جز نوکران حضرت باشیم، یه ویژگی باید داشته باشیم. شنوندگان عزیز، نوکر مصلحت کارشو میسپاره دست ارواحش، هرچی خودشون خواستن، هرچی خودشون صلاح دونستن. علامه امینی تو خاطراتش میخوندم، یه روزی رفته بود کنار حرم امیرالمومنین، خودش میگه یه حاجتی داشتم، یه مدتی اصرار میکردم این حاجت و این گره باز بشه و این مشکل حل بشه. میگه یه روز ایستاده بودم کنار حرم و این مشکلی که حل نمیشد و این گرهی که باز نمیشد. الان خیلی هم ممکن تو زندگی هاشون گره افتاده باشه. میگه وقتی دیدم یه عربی بچه فلجشو بغل گرفته، معلوم بود از این عربهای بادیه نشینه که تو بیابونها و همون عشایر به اصطلاح. میگه این بچه فلجشو آورد گذاشت جلو ذریح امیرالمومنین. حالا علامه امینی من اونجا ایستاده بودن، دیدم با یه حالت التماسی رو کرد این پدر به امیرالمومنین و صدا میزد یا ابوالقوس، ای آقایی که به فریاد میرسی، این بچه منو شفا بده. میگو از گریه اون پدر همه گریهشون گرفته بود. این که شبها میگن برید تو جمع، ببین تلویزیون، رادیو، همه دارن زحمت میکشن، اما تو جمع رفتن این کسی میتونه باید بره ها، چون خدا گاهی اونجا به یه دلشکسته نظر میکنه، همه جمع از قبل اون دلشکسته بهرمند میشن. جلو تلویزیون نشستن، پای رادیو باشه برای اونایی که نتونستن برن، برای اونایی که نمیتونن تو جمع برن. آقا این قصه ارسان خدمت شما، میگه جمع همه گریه میکردن از این استغاثه‌ای که این میکرد، استرار این پدر. علامه امینی میفهمود یه دفعه دیدم که این بچه شروع کرد بعد یه نیم ساعت گریه و زاری پدر، این بچه شروع کرد دست و پا زدن، دستش داره حرکت میکنه. حالا بچه‌ای که فلجه ها، یعنی کامل اونجا افتاده.
الله.
جمله آخر رو بگم آقای حبیبی جان.
چاله.
علامه میگه خیلی دلم شکست، گفتم یا امیرالمومنین، ما این همه اومدیم از شما حاجت خواستیم، این عرب نیم ساعته یه ساعت اومد حاجتشو گرفت رفت، ما بی خودی دوده چراغ خوردیم یه عمری. یه شب رفتم خانه، وجود مبارک حضرت تو عالم معنا دیدم. آقا فرمودن که عبدالحسین، شما در خونه ما خودی هستید، دوست داریم بیاید، اگه حاجتتون نمیدیم دوست داریم شما در این خانه بیاید، دوست داریم اینجا بمونید، انشالله نوکریمونو بسپاریم در خانه امیرالمومنین، هرچی خودش صلاح میدونه. و یه دعای آخر، خدایا به حق امیرالمومنین این سال پیش رو، هرچی برای نوکرا امیرالمومنین صلاح میدونی و مصلحتمون هست، خودت برای ما تقدیر بفرما
انشالله. و چقدر قشنگی که این فراز زیارت عاشورا رو در آغاز سال جدید بگیم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. حاجا خیلی ازتون تشکر میکنم، انشالله که حیات ما و ممات ما حسینی باشه، انشالله به اتفاق بین الحرمین اونجا عرض ادب بکنیم. با شما خداحافظی میکنم، خیلی لطف کردید
عزیزی. خداحافظ،
سلامت باشید. و بذارید با این شعر خداحافظی بکنم که حیاتنا حسین مماتنا حسین حبیبنا حسین و حبه یجمعنا. یا ابا عبدالله تویی تو ناجی دنیا، حرف مشترک ما حسین حسین. یا ابا عبدالله تویی تو فاتح دلها، ما غلام و تویی مولا حسین. حیاتنا حسین، مماتنا حسین، حبیبنا حسین و حبه یجمعنا.
حیاتنا حسین، مماتنا
دست همه بیاد،
حیاتنا حسین، مماتنا حبیبنا حسین و حبه یجمعنا. حیاتنا حسین، مماتنا حسین، حیاتنا حسین، مماتنا حسین، حبیبنا حسین، حبه یجمعنا. یا ابا عبدالله توی تو ناجی دنیا، حرف مشترک ما حسین حسین حسین. یا ابا عبدالله توی تو ناجی دنیا، حرف مشترک ما حسین حسین. یا ابا عبدالله توی تو فاتح دلها، ما غلام و تو مولا حسین حسین. لا یتناهی نعمت دیرین الهی حسین، کار خدایی عشق همه سلیقه هایی حسین، شور و نوایی مقصد اربعین مایی. حیاتنا حسین، مماتنا حسین، حبیبنا حسین و حبه. حرف مشترک ما حسین و سیر، یا ابا عبدالله توی تو فاتح دلها، ما غلام و تو مولا حسین و سیر.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، ایران
ایران ایران،
سلام برای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مکتب سیاسی شیعه که در رأسش رفتارشناسی سیاسی امیرالمومنین علیه السلام هست، میدونن مردم با اصرار و اجبار امیرالمومنین علیه السلام رو بیعت کردن و وادارش کردن که حکومت رو پذیرفت، راضیش کردن به زور، که خود از تمیل میگه جوری هجوم میآورد جمعیت طرف من که لباسان پاره شد، حسن و حسین داشتن زیر دست پای مردم خفه میشدن و اصلا قابل کنترل نبودن مردم. یعنی اوج جمهوریت، اولین خلیفه اسلامی که با فشار سنگین مردم به رهبری و خلافت رسید و ولایت رو پذیرفت، امیرالمؤمنین بود. تا قبل از ایشون سه خلیفه جهان اسلام هر کدوم به یه روشی سر کار آمدن. خلیفه اول با بیعت چند قبیله و مخالفت خیلی دیگه، خلیفه دوم با نسب خلیفه اول به روش دیگری، یعنی خلیفه اول اعلام کرد بعد از من خلیفه دو، ایشون خلیفه دومه. خلیفه سوم باز به یک شیوه دیگه انتخاب شد. خلیفه دوم یک شورای شش نفره تعیین کرد که بافت و ساختار خاصی داشت، یعنی معلوم بود از این شورا کی میاد بیرون، که امام علی علیه السلام هم جزو شورا گذاشت. بنابراین سه خلیفه اول به سه شیوه آمدن سر کار که هیچ کدام هم به این شیوه که علی علیه السلام آمد نبود. شیوه امیرالمؤمنین برای اولین بار هجوم سنگین مردم بود، که از تمیل میگه پیر مردا با عصا می آمدن، انقدر هیجان زده بودن عصاشون می افتاد، بدون عصا می آمدن. و این بیعت برای اولین بار، یعنی از تعمیر غیر از ولایت انتصابی خاص الهی، مشروعیت از نوع جمهوری و بیعت عام جدی مردم هم نشون داشت، یعنی از هر دو جهت. خب ایشون تقریبا بارها دستشو پس کشید، دست مشت کرد که بیعت نکنن، گفت من مثل قبل مشاور باشم، وزیر یعنی کمک باشم، انتقادم بکنم، نظراتمو بگم، بهتره تا اینکه امیر باشم و رئیس باشم، فرمانده باشم. حالا خب جمعیت اجازه نداد، اقبال عظیم مردم دیگه تکلیف به دوش علی آمد. خود از تمیل تو نهج البلاغه میفرمان اگر یکی حضور وسیع مردم نبود و اگر این نبود که من دیگه عذری نداشتم، تا قبل از اون میتونستم بگم من نمیذارن من حاکم باشم، کمک ندارم، دست تنهایم، ولی حالا دیگه چی میتونم بگم؟ لولا حضور الحاضر، اگه حضور عظیم مردم تو صحنه نبود و قیام الحجه به وجود ناصر و این که دیگه اتمام حجت شد با من، که تو میگفتی تنهایی، خب حالا که آمدن همه دارن با تو بیعت میکنن، دیگه دست تنها نیستی، ناصر داری، خب حالا دیگه من هم عذری ندارم و هم مردم میگن کمکت میکنیم، ما با توی دیگه من نمیتونم فرار کنم. خب حالا آمد پذیروف ایشون، تکلیف به دوش ایشون آمد، مردمی ترین حکومت در تاریخ اسلام شکل گرفت و مشروع ترین و الهی ترین حکومت. حضرت امیر فرمود که تا مردم نخوان، ولو حق حاکمیت با منه، شایستگیش هست، ولی تا مردم نخوان، همکاری نکنن، اظهار وجود نکنن، تو صحنه نیان، بیعت نکنن، نگن آقا ما بایتیم کمکت میکنیم، تا مردم نیان تو صحنه و نخوان، اون حق محقق نمیشه، حکومت مردمی شکل نمیگیره. من دست تنها خودم یه نفره که نمیخوام حکومت کنم، حکومت دینی حکومت با کمک مردمه، بدون مردم نمیشه حکومت دینی. نه فقط تشکیل حکومت با مشارکت و رضایت مردم باید باشه، ادامه‌ش هم باید، استقامتش هم باید با کمک مردم باشه. از تعمیر فرمودن تو یکی سخنرانیشون که لا تسلح الولات الا باستقامت رعیه، ولات یعنی حکومت‌ها، حاکمان، مسئولان، مدیران، به صلاح و سامان نمیرسن و نمیتونن حکومت درستی تشکیل بدن و سالم بمانن الا با استقامت مردم. یعنی مردم اگه توی جامعه درست و راست تو صحنه باشن و بیستن و از صحنه بیرون نرن و استقامت داشته باشن، وقت حاکمان هم صالح میمانن و میشه یک حکومت نسبتا درستی رو ایجاد کرد. اگه مردم صحنه رو ترک کنن، حاکمان بعضیاشون، خیلیاشون، حتی اگه قبلا آدمای خوبی بودن، کم کم فاسد میشن یا تنبل میشن، میخوابن، خودشونو به خواب میزنن، راه میکنن. این تعبیر از تعمیر خیلی مهمه. لا تصلح الولات، حاکمیت سالم و صالح نمیشه و نمیماند الا به استقامت رعیه، مگر مردم تو صحنه باشن و محکم بمونن، مردم نظارت کنن، مردم مطالبه کنن، مردم سوال کنن، مردم کمک کنن. اینه حکومت دینی بدون مردم نمیشود، حتی اگر علی باشه. و این خیلی چیز مهمیه. خیلی از مقاطع انقلاب یکیش هم نهدهی نشون دادین قضیه ره که بدون مردم سیستم نمیمون. حضرت امیر میفرمود که مردم باید حکومت اسلامی رو اینجوری بفهمن و بشناسن، مسئله سلطه گر و سلطه پذیر نیست، حاکم و محکوم نیست، مسئله دو برادر و خواهره که تقسیم کار شده، هر کسی به اندازه اختیاراتش مسئوله و دیگران هم به اندازه مسئولیتی که به اون شخص سپردن، اونا هم مسئولن که کمک کنن، نظارت کنن و کمک کنن. مردم کوفه و بخشی از مردم در جهان اسلام اینا با مناسبات و ارزش‌های اسلامی آشنا نشدن، مسلمان شدن ولی ارزش رو نفهمیدن. سوری در حد زواهر، مثل ما الان هستیم که خیال میکنیم شیعه یعنی همین زیارت و عزاداری، دیگه هیچی دیگه توش نیست. یعنی میگم مثلا خانواده مذهبی، مردم مذهبی که هم میگن اینایی که عزاداری میکنن مثلا ماه محرم و اینا، یا یکی هم زیارت امام رضا میرن دیگه، بقیه جا خیلی خبر از مذهب چقدر هست تو بازار، چک و سفته ها، قیمت ها، معامله ها، تو بانک ها، تو مسائل مختلف، تو ازدواج ها، طلاق ها، اینا کو مذهب. اون زمان هم همین شکل بود، یعنی مردم یه بخش مهمی از مردم مذهبی بودن، طرفدار علی هم ظاهرن بودن، بیعت هم کردن، اما نفهمیدن که تو همه صحنه ها باید واقعا حضور داشته باشن و این حضور مسئولانه، آزادانه و آگاهانه. فکر میکردن مسئله دو طرف یک سلطه است، بحث حاکم و محکومه. حضرت امیر مدام مناسباتی که با مردم برقرار میکرد، با این که امام بود و اینا مأموم و ولی بود و اینا مولا علیهم و باید اطاعت میکردن از شایسته ترین شخصی که خودشون باش بیعت کردن، به زور آوردنش سر حکومت، ولی در عمل بلد نبودن چطور یک حکومت، یک جامعه اسلامی که افراد خودکامه، دیکتاتور، مستبد بالا سر نباشن و یک مناسبات سالم و برادرانه بین حاکمان و مردم برقرار باشه، اینا رو آموزش نمیدیدن درست، به خصوص در دورهای پس از پیامبر و قبل از امیرالمؤمنین. اون دوران دو و نیم دهه فاصله که افتاد بین حکومت پیامبر و حکومت علی، خب تربیت های غیر اسلامی با ظاهر اسلامی متاسفانه رواج پیدا کرد، هم تو حکومت هم تو جامعه، یه جاهای ریشه دووند. امیرالمومنین که آمد دوباره سعی کرد مردم رو آگاه کنه و بکشونه تو صحنه که با شما، نه بدون شما، با شما میشه کارا رو درست کرد. یک تعبیری دارن فرمودن که من واجب حقوق الله علی عباده، فرمودن یکی از جمله حقوقی که خدا داره، حق الله به گردن مردم، یعنی وظیفه مردم است، وظیفه دینی مردمه، اینه که النصیحت به مبلغ جهدهم، همه مردم، هر کس هر جا هست، از پایین ترین سطح اقتصادی اجتماعی و مدیریتی تا بالاترین سطح، همه مردم، به مبلغ جهدهم، یعنی به اندازه‌ای که میتوانند با همه ظرفیت و قدرتشون به فکر مصالح و رشد جامعه و یکدیگر باشن، یعنی همه مواظب مراقب هم باشن. این از زمین به مسلمین، به مردم، به شیعه و غیر شیعه میگفت که بدونید اگه میخواید یک جامعه دینی درستی داشته باشید، باید همه تون احساس مسئولیت کنید. نگید خب حالا یکی دیگه، یکی شده رهبر و یکی شده چی و یکی شده چی، ما هم که داریم زندگی مولا میکنیم. نه، پیامبر فرمود کلکم را، همه تون خودتون رو شبان بدانید، مسئول این جمع بدانید، و کلکم مسئول ان رعیته، همه تون در برابر حقوق همه، همه مردم مسئولین نسبت به قوانین، نسبت به اصلاح امور، همه احساس مسئولیت کنیم، بارو به دوش مدیران رسمی نندازیم بگید به ما چه دیگه. حضرت امیر می‌فرمود که حق واجب، وظیفه واجب الهی است بر گردن همه تون به مردم، که شما باید تو صحنه حکومت باشید، حکومت متعلق به شماست، خود شما دارید حکومت میکنید، ما امانتدار، مسئولین امانتدار شما، امانت الله و امانت الناس. حضرت امیر میگه حکومت هم امانت خداست هم امانت مردم است، مال حاکمان نیست که هر کاری دلشون میخواد بکنن. او انتخاب با او قدرت تصمیم گیری با امضاهاشون با اموال بیت المال با مال تو نیست که هر کار دلت میخواد، مال شخصی نیست. از دمیه جا فرمود من حتی مال شخصیم اگر باشه عادلانه بخوام بدم عادلانه میدم، چه برسه به اموال بیت المال که مال من نیست. این تربیت اسلامی سیاسی، تربیت سیاسی اسلامی و علوی بود که مردم رو مدام میخواست وارد صحنه حکومت کنه. از دمیر و می فرمود بر همه شما وظیفه الهی است النصیحت به مبلغ جهدهم، همه تون به هر اندازه که می توانید مسئولید، نگران جامعه باشید. النصیحت، نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی همه تون در حد همه توانتون نگران مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی باشید، نگران هم دیگه باشید. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، و بر همه تون واجب شرعی است مثل نماز و روزه، بلکه واجب تر. چی؟ التعاون، کمک کردن همه به هم، همبستگی، علی اقامت الحق بینهم، همه به هم کمک کنید تا حق در روابط و مناسبات بین شما حاکم بشه. حاکمیت حق در خانواده که ظلم خانوادگی، خیانت خانوادگی تا برسه به طلاق و اینا تا میشه پیش نیاد. اقامت الحق در بازار، گران فروشی، احتکار، دروغ، چانه زنی، قسم خوردن اینا نه. چون در روایت فهمیدن که بازار اسلامی بازاریه که سه چیز درش دیده نشه، یکی دروغ، یکی قسم سوگند، یکی چانه زنی. باز مثل بازار ما دیگه، سوگند حتی راستش، قسم راست چه برسه دروغ، سوگ قسم خوردن قسم راست، چانه زنی دروغ. این میشه اقامت الحق در بازار، جنس قلابی به مردم دادن، ضمانت و گارانتی دروغی. مشتری بگه ما این کالا، این اجناس رو تو ساختمون به کار بردیم، در حالی که یه چیز دیگه به کار بردیم. به اندازه‌ای که باید مایه‌گذاری علمی و وقت و سرمایه روی یک ساختمون انجام بشه انجام ندی، ولی اون پولو بگیری. هر تو همه رشته‌ها هست، تو پزشکا، تو مهندسا اینجوری، تو پزشکا انواع اقسام دیگه که بعضیشون حالا همه. تجارت با جان مردم، تجارت با درد مردم. دانشگاهی ها تو تحقیق، استاد پژوهش یه جور دیگه، پایان نامه های قلابی، وقت نگذاشتن رو درس، پروژه های بیفایده برای مملکت و پول مملکت رو صرف کردن، پارتی بازی توی هیئت علمی و انواع اقسام کار. همه هم میدونن اینا چی هست، لازم نیست کسی اینا رو درس بده یا موعظه بکنه. این اقامت الحق توی دانشگاه، اقامت الحق تو حوزه. یه کسی که از طرف دین میاد با مردم حرف میزنه باید سواد دینی داشته باشه، نه اداهای دینی، ادا اصول دینی. هر کس عربی حرف میزنه معنیش نیست که اسلام رو بلده. درست کار کردن، درست تحقیق کردن، مطالعات دقیق عمیق برای هر موضوع، مستند فکر شده، کار شده، مطلب گفتن، مطلب نوشتن و زندگی متوسط به پایین رو حفظ کردن، زی طلبگی و و. یعنی شما یک قش نام ببرید که در قش اقامت الحق معنی نداشته باشه، وجود نداره. تو نظامی ها، تو نیروهای اطلاعاتی امنیتی، تو کارمندان اداره ها، بین کشاورزان، بین کارگران، کارفرما و کارگر، هر دو. از تعمیر فرمودن که اینو بدونید که خداوند شما رو مسئول میدانند در این دو مورد. یک، همه باید نگران، با همه ظرفیت نگران اصلاح جامعه و محیطشون باشن، صنفشون باشن. دو، همه به هم کمک کنید تا حق اقامه بشه. یه نیست که بگه خب دیگه حالا یک حاکم داریم، علی امیرالمومنین، علی ابن ابی طالب، خودش بیاد همه جا حق و اقامه کن. میگه مگه من میتونم بدون کمک شما؟ مگه کار یه نفر، کار شخصیه؟ ولو علی. و یه تعبیر دیگه از تعمیرداران خیلی جالبه، میفرمان که هیچ کس، حتی بالاترین و مهمترین شخص، بی نیاز نیست از نصیحت و نقد و مشورت هیچ کس، حتی اگر عادی ترین و پایین ترین آدم باشه. این هم یک منطق اسلامی شیعیست در مسئله مدیریت و حکومت. همه فرمودن، همه، هر کس که هستید، هر سطحی از علم و اختیارات که دارید، با هر درک و فهمی احتیاج دارید به مشارکت دیگران و احتیاج دارید به مشورت دیگران. لیسم رو اون و این عظمت فی الحق منزلتو، هیچ کس هر چقدر هم که منزلتش و مقامش در حق بالا باشه، یعنی عالم ترین با تقوا ترین صالح ترین آدم باش، و تقدمت فی الدین فضیلتو و فضیلت دینیش از همه بیشتر باشه، مقدمه بر همه باشه، مثلا اولین مسلمان باشه که خود علی است، اولین انقلابی باشه، فداکارترین آدم باشه، باسوادترین ملاترین آدم باشید، هیچ کس نیست به فوق ایعان، فوق یعنی بالاتر از این که کمک بشود، هیچ کس بالاتر از این نیست که احتیاج داره به کمک دیگران، کمک مشورتی نظری، کمک عملی، هر کی میخوای باش، ایعان علی ما حمله الله من حقه، که کمک بشود در مورد اون حقی که خداوند بر او سپرده و مسئولش کرده که او رو حمل کنه، یعنی هر کس در عالی ترین سطح، شما بگو من بالاترین پروفسوری رشته ام، من بیشترین امکانات رو دارم، بیشترین اختیارات، توان، تجربه، از همه پاکترم، خیلی خوب، فرمود بالاتر از این نیستی که احتیاج داری به کمک، به مشورت، به نقد، و هم از کی؟ ولم رون و این سطرت و نفوس، حتی از کوچکترین آدم تو جامعه که اینقدر فاقد منزلت اجتماعی است که سقرت و نفوذ، همه هر وقت میبیننش میگه برو بابا تو کی؟ آدم های اینجوری، آدمی که هیچ کس تو جامعه برش هیچ شأنی قائل نیست، میفهمد به همونم تو نظر احتیاج داری، گاهی همون یه چیزی میفهمه که تو نمیفهمی، بقیه نمیفهمن، یه چیزی میگه که کسی دیگه جرأت نمیکنه بگه، یه مشکلی رو میتونه همو حل کنه که هیچ کس دیگه نمیتونه. و این سقرته النفوس ولو مردم رو خار بدانن و تحقیرش کنن، و اقتحمته العیون و همه نگاه ها رو یک موجود بیمقداری ببینن، که بگن ای که ای دیگه داخل آدم نیست که باز بخواییم نظر ای رو بدونیم یا بگیم ای به ای هم احتیاج داریم، بدون ان یعین علی ذالک و یعان علیه، امکان ندارد که کسی که حتی کسی که کسی نبش کمک میکنه نه از او کمک میخواد، حتی به او تو نیاز داری. فقط کنین حضرت امیر میگه مردم اینجوری هست، باید هر کس هر جا مسئول یه برای یک مدیر کارخانه، یک مدیر مزرعه، یک کسی که یه مدیریتی میخواد انجامه، برای او هم لازمه، حتی مدیر خانواده، کسی با خانواده خودش، کسی که فکر کنه خانواده رو میتونه مدیریت کنه در زمن تغییر اونا، یعنی اعضای خانواده رو یا محیط رو یا فامیل یا کارخانه یا مزرعه یا هر چی، تا نهادهای حکومتی تا کل کشور. حضرت امیر میگه امکان نداره که کسانی رو تحقیر کنی بگه تو که داخل آدم نیستی، من که به تو احتیاجی ندارم، تو تای پیازی سر پیازی، و بعد اون مدیریت تو موفق باشد یا اسلامی باشد، نه عادل نه عاقل این آدم، این مدیر. این خب یک تعریف دینی از مدیریت و سیاست ایناست که از هیچ کس مایوس نشی و به هیچ کس اهانت نکنیم، همون کسی که ساده ترین و عادی ترین کار یا شغل رو داره از تعمیر میگه بهش احترام بگذار و ازش کمک بخوا، همون از او هم صرف نظر نکن، هر کی میخوای باش، تو به اونم محتاجی، یعنی کل ملت همه اقشار رو باید ببینه و به کار بگیری، مردم هم از اون طرف همه باید احساس مسئولیت کنن، همه باید فکر کنن خودشون امامن، خودشون رهبرن. لا خیر فی قوم، دقت کنید اینا خیلی مهمه، اینا هم درس مدیریت، هم درس موارد علوم اجتماعی، هم درس اخلاقی که به ما دادن، یعنی موفقیت هم دنیوی هم سعادت اخروی در ایناست. فرمود لا خیر فی قوم، هیچ خیری نیست در اون جامعه ای که لیسو بناصحین ولا یحبون الناصحین، که نه خودشون به فکر دیگرانن و خیرخواهی میکنن، نه آدمای خیرخواه و نگرانی که احساس مسئولیت میکنن دوست دارن، یعنی نه خودشون اهل اصلاح امورن و فداکاریان، نه آدمایی که اهل اصلاح امور و فداکاریان اینا اونا رو هم دوست ندارن، نه خودش این کار است نه کسایی که این کارا قبول داره. دیدید بعضیا نه خودشون هیچ جا تو صحنه، تو هیچ صحنه نمیان، فداکاری نمیکنن، اگه کسی هم میبینن یه کسایی کارا رو میکنن از اونها هم بدشون میاد، یعنی از آدمای فداکار صالح که درد دین و انقلاب و مردم داره اینا از اونم بدشون میاد. تا بازی آمد، بازی داره آمد فلان جا فلان کار دخالت کنه، بازی داره حرف میزنه، بازی این چیز نوشت بری ما، از این جور آدم ها بدشون میاد، برای که خودش ساختارش ساختار یک حیوانیه که فقط به فکر علوفه خودشه، و نمیتونه باور کنه یک کسایی هستن که به مصالح اجتماعی بیش از حتی منافع شخصی خودشون فکر